رادیو آزادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز روز جهانی قضات زن است. گزارش در این مورد در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. عربستان سعودی امروز یک شنبه اعلام کرد که ماه مبارک رمضان فردا دوشنبه آغاز می شود. این خبر را تلویزیون العربیه با نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی پس از دیدن ماه نو اعلام کرد. بعد از این اعلام، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هم فردا ماه مبارک رمضان را آغاز می کنند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان امروز گفت که فردا اولین روز ماه مبارک رمضان نیست. خبرگزاری باخته تحت حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی اکس به نقل از مقام‌های استر محکمه نوشته است که کمیته روایت هلال استر محکمه فردا پس از نشست روز اول ماه مبارک رمضان را اعلام خواهد کرد. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه‌های دولتی و خصوصی در صنف‌های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. یک منبع که در نشست اشتراک کرده بود به دلیل ترس از طالبان خواست نامش گرفته نشود و رادیو آزادی گفت که صنوف آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد. و گزارش رسانه های پاکستانی، دو شهروند افغان در حمله هدفمند مزنون در شهر کراچی کشته شدند. یک مقام پلیس پاکستان در کراچی به روز شنبه گفت که بر جمال الدین و حیات الله که دو برادر بودند در منطقه سمن‌آباد تیراندازی شد. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده است. آصف علی زرداری با عنوان چهارمین رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه سوگند وفاداری یاد کرد. زرداری نامزد مشترک حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز دیروز 411 رای اعضای پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورد و برای دومین بار رئیس جمهور شد. محمود خان اچکزی نامزد شورای اتحاد سنی که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شد رقیب زرداری بود، اما اچکزی 181 رای کسب کرد. و درگیری های مرگبار امروز یکشنبه در نوار غزه ادامه داشت، بدون اینکه آتش بس در آستانه ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شود. این در حالی است که بحران بشری وخیم این سرزمین محاصره شده فلسطینی را فرا گرفته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افغانستان و بخشی از افریقا از نظر آموزش دختران عقب‌گرد داشتند. این را سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارش گفته. یکی از زنان افغان
در این شرایط فعلی دخترها بسیار خواستن توقع آن است بسیار زیاد پس رفت کردن، یعنی از اینکه پیشرفت میکردن دوگان پس رفتن.
در پاکستان بیش از 500 هزار کودک مکتب رو افغان از آموزش محرومند. گزارش داریم در این مورد. در گزارش بین‌المللی میشنوید که رئیس جمهور جو بایدن میگوید که جنگ کنونی در غزه بیشتر به اسرائیل لطمه میزند. امروز یکشنبه دهم ماه مارچ مصادف است با روز جهانی قضات زن در جهان. گزارش در این مورد را هم برایتان داریم. سازمان عفو بین الملل خواستار همبستگی با زنان افغان شده و گفته که زنان افغان در خارج هم در موقفشان ایستادند. یکی از زنان معترض افغان میگوید
افراد جنسیتی که عنوان جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 12:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شام، یعنی از ساعت 6 شام به این سو، شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاو پیکار میزبان این برنامه هستیم. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که افغانستان و بخشی از افریقا از نظر آموزش دختران عقب‌گرد داشتند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که تعدادی از کشورهایی که دختران در آن قبلا در شرایط نامناسب قرار داشتند پیشرفت کردند، اما افغانستان، نایجیریا و بنین به عقب رفتند. جزئیات بیشتر در گزارش سهر لیوال.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 مارچ در وبسایت خود منتشر کرده گفته که دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. این سازمان در گزارش خود نوشته است در پیوند به شکاف جنسیتی در دوره آموزش بالاتر از متوسطه در کشورهایی که زنان جوان در سال 2015 در آنها در شرایط نامناسب قرار داشتند، این شکاف تا سال 2022 از 6.9 به 4.2 درصد کاهش یافته است. اما افغانستان، بنین و نایجیریا در این بخش به عقب رفتند. بر اساس این گزارش، افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارد و بر اساس برآوردهای اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. این در حال است که طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و دروازه های پوهنتون ها را نیز برای آنها بستند. و با اینکه روزهای محدود به آغاز سال تعلیمی باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از برداشتن این محدودیت ها نیست. یک آموزگار در یکی از مکتب های دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت قبل از به قدرت رسیدن طالبان تعداد دانش آموزان دختر در مکاتب در حال افزایش بود، اما در حال حاضر پس از وضع محدودیت های حکومت طالبان نه تنها دختران بلکه جامعه نیز با آنها به عقب می رود.
یک دختره که چندین سال درس خوانده، پوانتون خوانده، کار کرده، امروز قرار در خانه شیشتگی است، از درس و از تعلیم همگی ماندن. در این شرایط فعلی دخترها بسیار خوستن، توقع اونا است بسیار زیاد پس رفت کردن، یعنی از اینکه پیشرفت میکردن دوام پس رفتن.
حسنا که دانش آموز صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل بود و اکنون در خانه نشسته، با ناامیدی به رادیو آزادی گفت
آرزوهای ما در حال مردن هستند. خب ما روز به روز به عقب روان هستیم. چیزی که آموخته بودیم هم فراموش کردیم و این بند بودن مکتبها و پنتونها هم اثر منفی به جامعه ما گذاشته.
از منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، درباره گزارش یونسکو و اینکه آیا مکاتب متوسطه برای دختران در سال تعلیمی آینده باز می شود یا نه پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان افغان، به ویژه ممنوعیت تحصیل و کار آنها، از سوی سازمان های بین المللی و کشورها محکوم شده است. اخیراً رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان، ناوقت روز شنبه در صفحه اکس خود با اشاره به فرمان های طالبان علیه زنان نوشته است این فرمان هایی اند که دختران و زنان افغان را از آموزش منع می کند و به کار و بار همه مردم افغانستان آسیب می رساند. به گفته امیری، به دلیل ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان زیان وارد می شود. او افزوده که این سیاست ها باید تغییر کند تا افغانستان از وابستگی به کمک ها و فقر رهایی یابد. اما حکومت طالبان همواره از سیاست های خود دفاع کرده و گفته است که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که دختران و زنان افغان و جامعه جهانی آن را نمی پذیرند.
چند ساعت پیش مصاحبه ای را در این مورد با زهرا محمدی فعال حقوق آموزش و تعلیم و تربیه انجام داده و نظرش را در باره گزارش یونسکو پرسیدم. او گفت
یونسکو دقیق گفته چون افغانستان رو به عقب است، هیچ وقت را پیش رفت نیست. تقریبا 2 سال میشد که دخترم از مکتب باز ماندن، خستان کدام تحصیل و تعلیم نیست. کسایی که علاقه من بودن و آیست بایست علاقه مندی خود را نصیب دادن، کسایی که امید داشتن در کل امیدهای تمام دختران افغانستان دفن شدن. اما فعلا امو دختران خوب از صورتی که از طرف دولت اجازه ندارد، پس پسران افغانستان امید خود از دوست داده همه گیر و فرار هستند. دارم که من تو بیشتر نمیشتی به سر میبرم، نمیفهم چی میشه.
شما خواه فعال حقوق آموزش برای دختران هستین، فعلا وضعیت چی گونه است در افغانستان؟
یک امید به دل همگی بود میبسن و قطعا به سر یا دوباره پس مکاتب باز میشه. یک انگیزه داشتن، بعض کسا آنلاین تقیب میکردن، بعض کسا در خانه که میتونستن مطالعه میکردن یا مدشتی امود چم سرکه بودن میخواندن. اما فعلا هیچ کسی کدام امید با آموزش نداره. اصلا آموزش یاد مردم رفته، فراموش شده. هیچ کسی نمیخواید که درس بخونه. از آمو دختره سنف ششه که سال گذشته متاسفانه که من خودم سنف ششه ما درس میدادم، اونا گناه در کل میفتن استاد امسال سال آخر ماست دیگه ما دوباره مکتب نمیریم. چون اونا یک انگیزی نداشتن که پیشرفت میکنن، فقط اونا دو سال استاد بودن. میگفتیم درس بخونم، میگفتیم فقط امسال میخوانیم، سال دیگه خب ما نمیتونیم دوباره پس مکتب بریم. واقعا برام خیلی دردآور بود، خیلی دیگر خون میشدم. بازم یک روحیه برشان میدادیم، میگفتیم انشاءالله خدا میره باز میشه که دوباره سال دیگه بخیر سمت درس بخونیم. اما در کل هیچ کدام انگیزه، کدام امید به درس خوندن دختران افغانستان نیست. این یک انگیزه در ذهن همگیه.
درست. امی عقبگردی که در گزارش یونسکو آمده که گویا افغانستان و چند کشور افریقایی در حال عقبگرد هستند در ارتباط با آموزش دختران، چی پیامده داره؟
خب پیامده زیاد داره. عقبگرد یعنی به عقب ماندن. اگر دوباره پس مکاتب درهایش باز شود، یک امید به دختران افغانستان، به خانمهای افغانستان داده شود که دوباره پس اونا به تحصیل خدا ندامه بیتن. اما دختران افغانستان واقعا که خیلی شجاع هستن، با وجود همه قدر ناامیدیشان دوباره یک بار اگر بگوین که مکاتب باز میشه و دوباره همگی با میان فرمه که میگن با معل، یعنی چیزی که اونمو در رس دولت همی طالب های ما اعلان میکنن و میگن با مو دلیل میتونن که برن در خوانه دوباره پس دلن بتن. اما وقتی که هیچ وقت نتونن، وقتی که جایی نباشه نتانند برن دست بخونن، خود معلوم دار است که عقب گرد هستن، به عقب میرن. هم چیزی را که یاد داشتن اونا ما ایستاسته فراموش میشن.
زهرا محمدی فعال حقوق آموزش دختران در افغانستان بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان میگویند که به علت های مختلف از جمله نداشتن سند کافی و مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش محروم هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از خانواده های مهاجر افغان که در چند سال اخیر به دلایل مختلف به پاکستان مهاجر شدند میگویند که در کنار دیگر مشکلات در این کشور فرزندانشان از آموزش محروم هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و نداشتن اسناد کافی نتوانستند که زمینه آموزش را به فرزندان پسر و دخترشان فراهم کنند. نایت سعادت یک مهاجر افغان از شهر پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت 3 پسرش که در افغانستان در صنوف های مختلف درس می خواندند در حال حاضر در پاکستان از آموزش محروم و بی سرنوشت هستن.
مشکلات به اندازه زیاد دارم. مشکلات هم دیمه ای است که اولادایم از درس و تعلیم مانده. دیگه ای بر من زیاد رنجاور است. بسیار یک مشکل سخت است. ما به میالت بانیم به یک حالت بی سرنوشتی می باشیم. اولادای ما از درس، از تعلیم، از تحصیل، از همه می مانه و هم اقتصاد ما هم ضرب صفر شده که اولادای ناامید شدن، بخی مایوس هستن.
فرشته قاریزاده دیگر مهاجر افغان در شهر اسلام آباد میگوید به دلیل کمبود اسناد نتوانسته که فرزندانش را در مکاتب پاکستان شامل کند.
بعد از اینکه پاکستان مهاجرت کردیم که تقریبا 3 سال میشن، اولادای ما از تحصیل و درس موندن که بسیار ضرر کردن برای آیندهشان هستم. دخترم که در کابل سنف 12 بود، بعد از سقوط حالتی نبود که اسناد برایش داده شود و انجام با مشکلات اسناد روبرو هستیم.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز تایید میکند که کودکان زیاد مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. میوند علمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت 40% از خانواده ها در اسلام آباد که مشکلات اقتصادی دارند، فرزندانشان از رفتن به مکتب و کورس ها محروم هستند.
تقریبا به حدود 40% اطفال مهاجرین افغان به پاکستان به یک علت کلانی که دارن به یک مشکلات اقتصادی است، به درس و تعلیم خود ادامه داده نمی توانند، به مکتب هم رفتن نمی توانند و به کورس ها هم رفتن نمی توانند.
این در حالی است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلان گفته که صدها هزار کودک افغان در پاکستان از آموزش محروم ماندند. این نهاد بروزشان به اعلام کرده که 570 هزار کودک افغان از 5 الی 16 ساله در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان از آموزش در مکتب‌ها محروم هستند. با گفته این نهاد، این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو از پاکستان اخراج شدند. این در حالی است که برخی مکتب‌ها و کورس‌های آموزشی ویژه مهاجران افغان در اسلام آباد هم چند ماه پیش به علت شدت یافتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به گونه موقت فعالیتشان را متوقف کرده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند و برخی از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که بیشتر به خاطر فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دخترانشان به این کشورها مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با این باور است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندرو حماس در غزه به اسرائیل آسیب می رساند. حماس را ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می شناسد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان در غزه تاکید کرده است. جو بایدن به روز شنبه گفت که به باورش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندرو حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب می رساند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بایدن در مصاحبه با تلویزیون MSNBC بر حمایتش از حق اسرائیل برای مقابله با حماس پس از حمله 7 اکتبر تاکید کرده، اما گفته است که نتانیاهو برای حفاظت از مردم بیگناه توجه بیشتر به خرج بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه گفت که این خلاف اصول اسرائیل است و فکر می کند که اشتباه بزرگ است. جو بایدن همچنان گفت که حمله احتمالی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب غزه برایش خط سرخ است. در رفح بیش از 1,300,000 فلسطینی پناه بردند. بایدن در این حال گفت که واشنگتن برای دفاع از غیر نظامیان اسرائیلی با فراهم کردن راکت به اسرائیل ادامه می دهد. رئیس جمهور ایالات متحده پس از حمله گروه تندرو حماس در سال گذشته میلادی در سفر به اسرائیل با مقامهای اسرائیلی اعلام همبستگی کرد. جو بایدن امیدوار است که پیش از آغاز ماه رمضان آتش بس موقت در غزه برقرار شود، اما به نظر می رسد که گروه حماس با توافق آتش بس در بدل رهایی 134 گروگان اسرائیلی هنوز آماده نیست. هیئت حماس گفتگوهای قاهره به میانجیگری مصر و قطر را به روز پنجشنبه گذشته ترک کرد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1,200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31,000 فلسطینی کشته و اضافه از 72,000 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که امروز 10 مارچ روز جهانی قضات زن است، در افغانستان تحت حکومت طالبان هیچ قاضی و سرنوال زن کار نمی کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فائزه ابراهیمی می شنوید.
امروز 10 مارچ روز جهانی قضات زن است. از این روز در حال در بسیاری از کشورها گرامی داشت می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند و قضات زن افغان نیز به دلیل این محدودیت خانه نشین شدند. یکی از قضات زن در نظام جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی می گوید که با تلاش های زیادی توان بود که به سیستم قضایی افغانستان راه یابد، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد. او گفت که در کنار این به دلیل نبود قضات زن در محاکم طالبان، زنان به ویژه در دعواهای خانوادگی با مشکل مواجه خواهند شد.
این که زنان افغانستان امروز در وقتی که در افغانستان زندگی میکنن به خاطر نبود قاضی زن و سرانوال زن اونا مشکلات زیادی دارن، به خصوص در دعوی خانوادگی، دعوی حقوقی، دعوی خانوادگی که حتما ضرورت حتما قاضی زن باید وجود داشته باشه که متاسفانه در افغانستان هیچ قاضی زن فلان فعالیت نداره.
یک قاضی زن دیگر که 9 سال به عنوان قاضی کار کرده نیز میگوید بیکار شدن آنها نه تنها بر زندگی خودشان تاثیر بد گذاشته است، بلکه دست صدها زن افغان را در دسترسی به عدالت کوتاه کرده است. او که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت
زن وقت مظلوم بود که به محاکم رسیدگی میتونست، حقوق بشر بود، از طریق کمیسیون حقوق بشر زن باز قضاشون بررسی میشد، باز به ما میامد، محاکم فامیلی داشتیم که مطلق کلش مربوط زنا بود، محکمه من خشونت علیه زن بود، آلو محکمه منحل شده، طبعاً دیگه بیچاره از کل مردم در بیچارگی به سر میبره.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها قضات زن نه بلکه سارانوالان و وکیلان مدافع زن هم که در نظام جمهوری پیشین کار میکردن بیکار شدن و برخی از آنها به دلیل تهدیدهای امنیتی کشور را ترک کردن و برخی هم در داخل افغانستان خانه نشین شدن. یکی از سارانوالان زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت
100% یک جامعه نیاز داره که قوانینی در آن جامعه وجود داشته باشه و هم افراد آن جامعه در آن خود را امن و راحت احساس کنند، که فعلا همه از بین رفته. حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه. یک خانم مجبور میشه به همان ظلم و ستم ادامه بده و بپذیره، یا اینکه از زندگی خور بدون اجبار پایان بده، چون هیچ اداره فعلا وجود نداره که حرف از اونها بشنوه و از حق از اونها دفاع بکنه.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره فعالیت قضات زن در محکمه هایشان پاسخ نداد، اما پیش از این به بی بی سی فارسی گفته بود که زنان در حد آموزه های دینی اجازه فعالیت دارند و بدون قضات زن هم به مشکلات زنان و مردان در محاکمشان رسیدگی می شود. این در حال است که پیش از این نهادها و سازمانهای مختلف درباره عدم دسترسی زنان به عدالت ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. با تازگی دروتی استرادا، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره تبعیض در برابر زنان در نشست اینستیتوت جهانی گفت افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش متوسط و عالی را ندارند و حق دسترسی به سلامت، عدالت و آزادی بیان هم از آنان گرفته شده است. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. شمار دقیق قضات زن و سارانوالانی که در نظام جمهوری پیشین کار می‌کردند تا هنوز مشخص نشده، اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری سال 2023 گفته بود که تاکنون 150 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند، با هزاران سارانوال و وکلای مدافع کارهایشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی قضات زن نشر کرده، گفته که امسال از این روز با شعار زنان در عدالت، زنان برای عدالت، برای ترویج مشارکت کامل و برابر زنان در تمام سطوح قضایی و همچنان افزایش آگاهی در مورد حضور قضات زن در سیستم قضایی تجلیل می‌کند. این سازمان افزوده که حضور زنان در سیستم قضایی علاوه بر حصول اطمینان از توسعه نظام حقوقی، با در نظر گرفتن همه اقشار جامعه، الهام بخش نسل بعدی قضات زن و ایجاد انگیزه در آنها برای دستیابی به اهدافشان است.
سازمان عفو بین الملل روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحه اکس خود بار دیگر خواستار همبستگی با زنان افغان که به گفته آن برای مبارزه حقوقشان محکم ایستادند شده است. این در حال است که تمنا زریا پروانی با برپا کردن نهمین خیمه اعتراضش و پروانه ابراهیم خیل نجابی در اعتراض با فعالان دیگر خواستار رهایی از جمله منیجه صدیقی از بند طالبان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین الملل روز شنبه با راه اندازی هشتگ برای زنان افغان بلند صحبت کنید یا Speak Up for Afghan Women خواستار همبستگی با زنان در افغانستان شده که به گفته این سازمان برای حقوق خود و آینده روشن‌تر مبارزه می‌کنند. این سازمان با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است زنان افغان در جایی که صدای زنان به سرعت خاموش می‌شود، جایی که زنان آزار و اذیت، تهدید، شکنجه و داشت می شوند، محکم ایستادند و برای حق تحصیل، کار و زندگی خود اعتراض می کنند. در گزارش این سازمان آمده است که زنان افغان حتی در کشورهای خارجی به مبارزه برای عدالت خواهی، افغانستان بهتر و جایی که بتوانند و دور از خشونت زندگی کنند ادامه دادند. عفو بین الملل عزم زنان در مبارزه برای حقوقشان را واقعی دانسته و گفته است با مناسبت 8 مارچ در همبستگی با زنان و دختران افغان کنار آنها خواهد ایستاد. از سوی هم تمنا زریا پریانی در ادامه اعتراضات خود با دیگر فعالان حقوق زن در پیوند به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتایت جنسیتی روز شنبه در هامبورگ جرمنی خیمه تحسن برپا کرد. تمنا زریا پریانی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه اعتراضات آنان حالا بحث آپارتایت جنسیتی در افغانستان در نشست‌های بین المللی مطرح می شود.
مبارزات ما باید بیشتر گسترش پیدا بکنه، ادامه داشته باشه، به دلیل از اینکه صحبت کردن روی این مسئله کافی نیست. باید این مسئله خاتمه پیدا بکنه. آپارتایت جنسیتی که به عنوان یک جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
در کنار تمنا زریا پریانی و همکارانش برخی دیگر فعالان حقوق بشر و زنان روز شنبه در یک گردهمایی دیگر در شهر اشتوتگارت جرمنی خواستار رهایی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله منیژه صدیقی از بند طالبان شدند. آنان همچنان از ملل متحد و کشورها خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. پروانه ابراهیم خیل نجابی یکی از فعالان به رادیو آزادی گفت:
خواست داریم و می‌خواهیم که دفتر نمایندگی سازمان ملل یونما در کابل وارد عمل شود. خاطر رهایی منیژه صدیقی و بقیه زنان و مردانی که در زندان طالبان، اونایی که در زندان میباشند به هیچ نوت دسترسی ندارند و اصلا اونایی که در زندان هستن اصلا در یک شکنجهگاه هستن. جز این که از طرف سازمان ملل یونما در کابل که اگر کار صورت نگیرد امکان ندارد که اونا را آزاد.
با این حال برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به خواست اخیر سازمان عفو بین الملل میگویند تنها حرف کافی نیست و جهان باید وارد عمل شود. مریم معروف آروین یکی از زنان به رادیو آزادی گفت:
ما در بیشتر از 2 سال گذشته از داخل افغانستان با تمامی سرکوب ها و شکنجه های طالب بیان کردیم که حمایت از طالبان نقض حقوق انسان، نقض حقوق زنان، شریعت بهانه از هدف حذف زنان است. بنان یک بار دیگر ندا سر می دهیم که نگهداری طالبان در قدرت باعث تداوم مرگ تدریجی زنان و دختران افغانستان خواهد شد.
ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره خواست ها و ادعاهای عفو بین الملل و فعالان حقوق زنان پاسخ نداد. اما مقامهای طالبان پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با وجود این ادعای طالبان، سازمان ملل متحد و برخی دیگر سازمانهای بین المللی و کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، روزگار مردم بسیار خراب است، شخصاً از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنند. همین دکاندارا که دارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتون می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. عربستان سعودی امروز یک شنبه اعلام کرد که ماه مبارک رمضان فردا دوشنبه آغاز می شود. این خبر را تلویزیون العربیه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی پس از دیدن ماه نو اعلام کرد. بعد از این اعلام، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هم فردا ماه مبارک رمضان را آغاز می کنند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان امروز گفت که فردا اولین روز ماه مبارک رمضان نیست. خبرگزاری باخته تحت حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی اکس به نقل از مقام‌های استر محکمه نوشته است که کمیته روایت هلال استر محکمه فردا پس از نشست روز اول ماه مبارک رمضان را اعلام خواهد کرد. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه‌های دولتی و خصوصی در صنف‌های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. یک منبع که در نشست اشتراک کرده بود به دلیل ترس از طالبان خواست نامش گرفته نشود و رادیو آزادی گفت که صنوف آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد. و گزارش رسانه‌های پاکستانی، دو شهروند افغان در حمله هدفمند مظنون در شهر کراچی کشته شدند. یک مقام پلیس پاکستان در کراچی به روز شنبه گفت که بر جمال الدین و حیات الله که دو برادر بودند در منطقه سمن‌آباد تیراندازی شد. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده است. آصف علی زرداری به عنوان چهارمین رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه سوگند وفاداری یاد کرد. زرداری نامزد مشترک حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز دیروز 411 رای اعضای پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی را به دست آورد و برای دومین بار رئیس جمهور شد.
کاروان زهر
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه کاروان زهر خواهید شنید که اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت خواهان اثرگی کمک های بدیل کوکنار با دهقانان شدند.
ما از تلاش های جاری طالبان در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر استقبال میکنیم، اما نگران تاثیرات بد اقتصادی من کشت کوکنار بعد دهقانان نیست هستیم.
در یک گزارش می شنوید که بورد بین المللی مبارزه با مواد مخدر از دوام تهدید مواد مخدر افغانستان به جهان هشدار می دهد.
کشورهای جنوب آسیا با چالش قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه تولید شده در افغانستان روبروند و این مواد به کشورهای اروپایی قاچاق می شود.
فرید برای ما قصه خواهد کرد که چرا از پشت میز کار برخواسته و به جمع معتادان مواد مخدر پیوسته.
رفتم قاچاقی به ایران، مدت 6 ماه آنجا بودم و کار میکردم. یک روز پلیس ایران مرا سر کار گرفت، دوباره مرا به افغانستان رد مرز کردم.
در یک درامه میشنوید که ایتیاد شوهرش زرخونه را با چه مشکلات روبرو کرده.
بیا سر از توشک برویم بشی. خب یه بگو که چطور آمدی؟
بسیار غریب استم، شوی معتاد است، به یوشتوک شیر خوش میتم اما پیسه ندارم، از صبح فتر گشناس و گریه میکنه.
درست است، پیسه میتمه اما تو هم بعض کارای مرا کو دیگه.
Thank you. در آغاز برنامه به یافته‌های تازه سازمان ملل متحد می‌پردازیم. سازمان ملل متحد میگوید که شماری از مقام‌های محلی حکومت طالبان با حکم رهبرشان در بخش منع کشت کوکنار موافق نیستند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد که به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، آمده که برخی مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت‌های دارای کشتارهای وسیع کوکنار از حکم رهبرشان سرپیچی کردند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که منع کشت کوکنار مشکلات جدی اقتصادی را برای دهقانان به بار آورده. از همین رو یوناما تلاش می کند که با برگزاری نشست‌ها در کابل کمک های جامعه جهانی را جذب کند. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
ننگرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه و غور از جمله ولایاتی هستند که در اوایل سال جاری شمسی شاهد کشت وسیع کوکنار بودند و حکومت طالبان از تخریب هزاران هکتار کشتزارها در آنها خبر داد. حالا ما در گزارش آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که به روز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، آمده که مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایات کندهار و بدخشان با حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار مخالف بودند. سازمان ملل متحد دریافته که با افزایش قیمت 1 کیلوگرم تریاک از $417 به $802 آمریکایی، قاچاقبران منفعت بزرگی به دست آوردند، اما منع کشت کوکنار مشکلات جدی اقتصادی را برای دهقانان به بار آورده است. در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان، اکثریت نمایندگان کشورهای اشتراک کننده خواهان از سرگیری کمک‌ها با دهقانان در افغانستان شدند. کارولین کت، نماینده دائمی کشور گاوینا در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از 8 کشور آفریقایی سخن می گفت، از جامعه جهانی و حکومت طالبان خواست که به نیازهای دهقانان توجه جدی کنند.
ما از تلاش‌های جاری طالبان در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر استقبال می‌کنیم، اما نگران تأثیرات بد اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان نیز هستیم. ما از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهیم تا دهقانان را تشویق و با آنان کمک کنند که به کشت‌های بدیل رو بیاورند.
در ارزیابی سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان آمده که حکومت طالبان گفته تنها در یک سال گذشته آنان بیش از 2000 مورد عملیات را در بخش جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر انجام دادند. بر بنیاد این معلومات طالبان ادعا کردند که آنان در این یک سال بیش از 1000 کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب و 13000 تن را در پیوند به تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کردند. یوناما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده که آنان برای جلب کمک‌های جامعه جهانی برای دهقانان متضرر از منع کشت کوکنار، سلسله نشست‌هایی را با دیپلماتان خارجی در کابل آغاز کردند. طالبان به سازمان ملل متحد گفتند که آنان برای کمک با دهقانان آسیب دیده منابع کافی مالی را در اختیار ندارند و جامعه جهانی باید از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر آنان حمایت کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید می کند که آنان تا حال کمک های بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار ندادند و وی دلیل آن را نبوده امکانات مالی می داند.
در بخش جلوگیری کامل از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر ما موفق بودیم و الحمدلله آن را به صفر رساندیم. دومین که ما در بخش جلوگیری از قاچاق هم فوق‌العاده کار کردیم، اما اینکه منابع و امکانات امارت اسلامی کمتر است، ما از تمامی کشورها می‌خواهیم که با ما در بخش جلوگیری از تجارت مواد مخدر همکاری کنند.
خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی در رابطه با سرگیری کمک‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در حالی است که به جز ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که از طریق سازمان ملل متحد با این بخش کمک می‌کنند، هیچ یک از کشورهای همسایه افغانستان در این بخش حاضر به کمک و همکاری نشده است.
در گزارش همکار ما شنیدین که حکومت طالبان ارائه کمک‌های بدیل به دهقانان را مسئولیت مشترک خود و جامعه جهانی می‌داند، اما از نبود امکانات مالی شکایت دارند و خواهان از سرگیری کمک‌های جامعه جهانی هستند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای ما از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله تولید مواد مخدر در افغانستان و نگرانی جهان می مانیم. بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر میگوید ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان سبب چالش به کشورهای جنوب آسیا و مشکل اعتیاد در اروپا شده است. در گزارش این بورد آمده هرچند با کاهش در کشت کوکنار تولید هیروئین در افغانستان کاهش یافته، اما تولید و قاچاق شیشه هنوز نیز از افغانستان ادامه دارد. حکومت طالبان اما ادعا می کند که بر علاوه صفر شدن کشت کوکنار، آنان توانستند مانی قاچاق مواد مخدر نیز شوند. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
بورد بین المللی کنترل مواد مخدر گزارش ارزیابی خود از وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی را نشر کرد که بر بنیاد آن عرضه تیزاب ها به منظور تولید مواد مخدر و فروش مواد مخدر با استفاده از اینترنت در جهان رونق بیشتر یافته است. ارزیابی این بورد نشان می دهد که گروه های جرمی توانستند میزان عرضه مواد مخدر کیمیاوی را با استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش دهند و دسترسی آسان از این طریق به مواد مخدر سبب استفاده بیش از حد و یا اووردوز شده است. جلال توفیق، رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر، هنگام ارائه این گزارش گفت که هنوز نیز افغانستان در تولید مواد مخدر کیمیاوی و عرضه آن بر جهان جایگاه بلندی دارد.
کشورهای جنوب آسیا با چالش قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه تولید شده در افغانستان روبروند و این مواد به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. کشت کوکنار و تولید هیروئین در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر پیشنهاد می کند که بدیل کوکنار باید در اختیار دهقانان در افغانستان قرار داده شود که با منع کشت کوکنار منبع دیگر برای عاید ندارند.
رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر در حال از کاهش همزمان کشت کوکنار و تولید هیروئین در افغانستان خبر می دهد که به تازگی مقامهای ایرانی و روسی ادعا کردند که با وجود ادعاهای طالبان در رابطه با کاهش کشت کوکنار، قاچاق تریاک و هیروئین از افغانستان و سمت آنان کاهش نیافته است. در گزارش اخیر مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا که ماه گذشته نشر شد، نیز آمده که قاچاق تریاک از افغانستان زمینه تولید هیروئین در ایران و پاکستان و عرضه آن به بازارهای اروپایی را فراهم کرده است. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنان بر علاوه کاهش کشت کوکنار، جلب قاچاق مواد مخدر را نیز گرفتند.
در حال حاضر میزان تولید و قاچاق مواد مخدر تقریبا به صفر رسیده است. زمینه بهتر برای ترویج کشت‌های بدیل کوکنار به وجود آمده و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در این بخش با افغان‌ها بهتر کمک کنند.
خواست بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر و حکومت طالبان از جامعه جهانی برای کمک با دهقانان در حال است که به تازگی حکومت طالبان از سفر پینو آلارچی، رئیس سابق اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، به کابل خبر داده است. حکومت طالبان گفته که آقای آلارچی از تصمیم سازمان ملل متحد برای برگزاری یک کنفرانس در افغانستان به منظور جلب کمک‌های بدیل کوکنار با آنان گفته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه برنامه هم داستان زندگی فرید را می شنویم. فرید باشنده ولایت فرا در بخش علوم سیاسی تحصیل کرد و در یک اداره دولتی سرگرم کار بود. با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان وی از وظیفه برکنار و برای کار به ایران رفت و در آنجا به مواد مخدر معتاد شد. فرید که حال در یک مرکز تداوی معتادان در فرا بستری است، میگوید که در یک سال گذشته وی تنها توانسته مصرف مواد مخدر خودش را به دست دارد و خانواده‌اش را برادرش حمایت میکند. فرید علت اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پس از فراغت از پنتون هرات، یک سال بعد آن در یک از ادارات ملکی در فرا از طریق رقابت آزاد که اکثر از دوستان بود در بس کامیاب شدم و مدت 3 سال در اونجا کار میکردم. وضعیت اقتصادی من بسیار خوب بود، زندگی خوب داشتم. پس از یک سال ازدواج کردم و عروسی کردم. دیگه بعد از اینکه حکومت سقوط کرد و امارت اسلامی حاکم شد، من را از وظیفه برکنار کرد. گفتن که تنقیز شدم. بالاخره بیکار شدم. مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر میشد. مصارف خانه و غیره. بالاخره مجبورم کرد و تصمیم گرفتم که خاطر کارگری و پیدا کردن مصارف زندگی رفتم قاچاقی به ایران. مدت 6 ماه آنجا بودم و کار میکردم. یک روز پلیس ایران مرا سر کار گرفت. دوباره مرا به افغانستان رد کردم. اینجا خواهم کار کسبی نبود و نسبت به همچنان فعلا نیست دیگه. مقدار پیسه هم که در ایران کار کرده بودم او هم مصرف شد. شب و روز در بیکاری سپری میشد. با تشویشات و مشکلات اقتصادی خیلی دست پنجه نرم میکردم. حتی بگویم مشکلات روحی و روانی بخیبر زیاد شد. به نحو روانی شده بودم. یک روز یک از دوستان ناجوان و نحو خودم به من گفت که فرید جان چرا زیاد تشویش میکنی، بیا که بر تابلیت بدم. گولی تشویشات و مشکلات روحی و روانی تو کم میکنم. چون واقعا اسمش نمیفهمیدم وقت. گفت که این را بگیر خورد کن، یک تابلیت را خودش خورد اول و یکی را هم به من داد. هرچند که از اول دلبتی پیدا شد، اما پس من فهمیدم که نشم کرده و یک خوشی کذاب بود. همونطور بعض شبها و روزها و شبنشینی می کردیم با دوستا و روزهای یک وقت می رفتیم با دوستا و رفیقان و تفریح مرا می بردن با خود. و جالبی بود که خیلی با من صمیمی شده بودن این دوستان. یک دو سیگریت و چرس و همونطور نسوار و آهسته آهسته بالاخره یک زمان با خود شدم که مرا تباه کردن. آخر فهمیدم که معتاد شدم. حالا مدت یک سال است که از شیشه و تابلت استفاده میکنم. فامیلم خبر نیست و هنوز که ما نشه میکنیم. چون رفتار و برخوردم تغییر کرده، گوشی نشین شدم و محفلهای خوشی و غم شرکت نمیکنم و نمیتونم چون حوصله‌اش نیست. برادرم روزگارش خوب است و از جهت زندگی اقتصادی او خوب است و با ما کمک میکند گاهی وقت بیسی چیز میده و میگهد که تو بیکار هستی، مصارف زن و بچه دارد شو. اگر من مصروف کار وظیفه خود میبودم هرگز با مواد مخدر روی نمی آوردم. این رو با باور کامل برتون میگم.
در بخش خاطره برنامه شنیدیم که بیکاری یکی از عوامل اعتیاد است و به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، فرد بیکار حتی با یک بار استفاده از مواد مخدر به معتاد دائمی آن مبدل می شود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعضای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سر سیستم اتونوم ما تأثیری سو میکنه و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذاره، تا من که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه، که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستند. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، اینمی تخمه یا اوم جور میکنه، مواد میسازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا میدانستید؟
رسیدیم به مطلب پایانی برنامه. ما در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که شوهر زرغونه معتاد است و وی به دلیل فقر و گرسنگی برای تغذیه کودکش شیر کافی ندارد. از همین خاطر به کودکش شیر خشک می دهد. یکی از روزها شوهرش پول ندارد و به زرغونه می گوید که پس از این نمی تواند برای فرزندشان شیر بخرند. در این هنگام کودک زرغونه از گرسنگی پیوسته گریه می کند که یکی از همسایه ها به زرغونه توصیه می کند که به خانه سرورخان مرد پولدار قریه برود و از وی کمک بخواهد. زرغونه با رفتن به خانه سرورخان پاسخ ناخواسته‌ای دریافت می کند. این که زرغونه چرا با گریه و ناله از خانه سرورخان بیرون می شود، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
مردکه، شیر خشک و شتک خلاص شده، از سو فتره گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیاد.
والا اگر زن یک افغانی در جیبون باشه، شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، تی چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی؟
یار زن، کار خو والا اگر زدم شوه، قرضم والا اگر کسی برم بده؟
مگه مشتوک گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست. آخر یک چیز خوب باید برش بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاکه بتمش؟
شیر خود بتشه نی؟
اگه من شیر میداشتم تو را چرا میگفتم که شیر خوش بیار؟
خیره، اگه شیر نداری اشتوک بزینه پر تو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارام خواد شد. اونه زن همسایه آمد، شما قصه تا نکنین، من میرم مطاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرتا بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز توسی و پودر خلاص، بخت بدم شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور هستی بکم؟ خوب هستی؟
سلام علیکم. چه حال داری؟ ساعت خوب جان جون.
چطور هستی خاله؟
خوب هستی؟ چطور هستی بچه‌م؟
زنده باشی خاله جان. بیا اینا دست سر از این دوشک بشی.
خیر ببینه. وی بچه میوشته که چرا تگیریان میکنه؟
ای خاله چی بگویم؟ ما بیشی ما او ضعیف هستم. شیر ندارم. شیر خوش برش میتم. شیرش خلاص شده از گشنگی گیریان میکنه. در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین نام سرور خان شنیدی یا نه؟
نه والا سرور خان کیست؟
وی جان خاله تو چقدر غافل هستی؟ میگن که سرور خان آدم پیسه دارد، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون ازمو برو میشه کم خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم تا حال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی بزنی خدا یار جانت؟ خالی تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیز مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیس های بو رئیس های
چی گپ هست که نفتاده بودی چی میگینی؟
اینه یک زن آمده میگم رای شما میبینه.
خو زن است؟ جوان است یا پیچه سفید؟
رئیس صاحب زن جوان است، یک طفلان در بغلش است، اما بیخی دختر وارو معلوم میشه و مقبول آمد.
خو خی برو روانش کو و تو هم پشت کارت برو، مزاحم من نشو.
اینه بچشم دستی رئیست، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامان رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا سرزی توشک بروین بشی. خوب یه بگو که چه تو آمدی؟
بسیار غریب هستم، شوی معتاد است، به یوشتوک شیر خشک میتم، اما پیسه ندارم، از صوب فتر گشناس و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتومه، کل مصرف خانه تا میتوم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارای مرا کودگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن که خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ با تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری چه قسم کارم میگی دگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سراغ خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، همون رقمه که شویت خوشحال میسازی مرام خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که به زنهای دیگه با چشم بد میبینی؟ او خدایا همیشه ما پودری نمی بود، حال از دوست شوی بی غیرت و مرمر دار خورد، طرف ما با چشم بد سعی میکنه. خدا خیرت نه تا آدم بد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زهر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتون.
کاروان زهر
پریشانم کرد، همه زلف تو بهر دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. هرگز چشم سیاه تو بس از دل و اوناست، هرگز چشم سیاه تو بس از دل و اوناست، فرش خاک هدفه